وبغية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا وإن القدر السابق قد وقع والغزاء الماضي قد تفرد وإني متكلم بعدة الله وحجته. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقد قلتم ربنا الله فاستقيموا على كتابه وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته ثم لا تمرقوا منها. خدمت عزیزان و سروران معظم، استحضار دارید که توفیقی بود خطبه 176 امیر المؤمنین مولا الموحدین رو با هم گفتگو می کردیم. انشاءالله از این نوبت و از این بحث ادامه مباحث این خطبه رو خدمت عزیزان تعقیب می کنیم. این بخشی که الان قرائت شد خدمت حضار محترم، میتوان گفت که فصلی است مستقل و نو در این خطبه شریف. عنایت فرمودید که امام در بخش قبلی که آخرین گفتار ما بود توصیه به عمل، توصیه به پایان رساندن کار، استقامت، صبر و رحم، اونگاه اقتداء به اون اسوه و الگویی که شایسته اقتداء است که شخصیت گرانقدر خود اوست، اینها رو بازگو فرمود و اون وعده رو نیز داد که انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامه عنکم، شما اگر چنین عمل کنید من فردای قیامت شاهد اعمال شما و شاهد بر رفتار شما عند الله خواهم بود و من مدافع حقوق شما هستم فردای قیامت. این وعده بزرگ رو امیر المؤمنین میدهد. الان قسمتی که میخوانیم این است که علاوه ان القدر السابق، عمده شراح نهج البلاغه معتقدند که بنابر نشانه هایی که در این خطبه وجود دارد، این خطبه از خطب ابتدای خلافت امیر علیه السلام است. از این فرازی که الان خوانده شد نیز میتوان به این نکته رسید که امام میفرماید آگاه باشید که و ان القدر السابق قد وقع، اون تقدیر و اون قضای الهی، اون قضای سابق الهی که باید در گذشته محقق میشد و جامع عمل می پوشید، به هر حال و بر تقدیر زمان آن فرا رسید. مشخص است که امام اشاره می کند به دوران مظلومیت و دوران غصب خلافت و خانه نشینی، اونجا که باید او در جایگاه شایسته خیش قرار می گرفت که متاسفانه چنین نشد و در تاریخ اسلام اون نقص و خلل پیش آمد. بر تقدیر امام می فرماید بعد از 20 سال اون امر الهی و تقدیر الهی که باید در سابق عمل می شد الان عمل شده است. ولغزا الماضی قد تبرده، اون قضا و حکم نافذ خداوند که باید در زمان خود عمل می شد و مردم تن به اون می دادن و سر در این خط می نهادن که وصایت و خلافت و جانشینی حضرت است، قد تبرده. پس از مدتها سوز و گداز و غم و مشکلات به هر حال قد تبرده. کلمه تبرد به معنای ورود و آمدن شیئی است به تدریج و تعنی. قد تبرده، به هر حال به تدریج آمد و زمان فرا رسید که خلافت در دست ماست. این رو امیرالمومنین به سادگی میگوید در اینجا، اما در فرازهای دیگر نهج البلاغه اون غمنامه و زجرنامه علی دیده می شود هنگامی که شرح این دوران غمبار و غمانگیز رو مطرح می کند، مخصوصا در اون خطبه بسیار بسیار مهم و کوبنده و تکان دهنده شقشقیه. و اینی متکلمون به عدت الله و حجته. حال امروز ما بر مسند خلافت تکیه کردیم و با شما مردم سخن میگوییم، شما رو دعوت میکنیم به وعده های خداوند و به حجت الهی. استدلال ما از کلام خداست، دعوت ما هم به کلام الهی است. اینی متکلمون، من علی که امروز بر مسند خلافت تکیه زده ام، با شما سخن میگویم با حجت الهی و برهان الهی و سخن خداوند. شما رو به اون وعده هایی که خدا داده است من هم وعده میکنم، با اون چه خدا از شما خواسته است من هم توقع میکنم. چیست؟ استدلال امام و آیه شریفه قرآن است. قال الله تعالی، خدا فرموده است در کلام خیش، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. امیر المؤمنین دارد تضمین می کند به اصطلاح آیه شریفه قرآن را و بر اساس آیه قرآن هم بعد نتیجه گیری می کند که الان می خوانیم و مطرح می شود. مضمون آیه این است که ان الذین قالوا ربنا الله، خداوند توصیف می کند اون جماعتی را که اینها اولا گفتند ربنا الله، پروردگار ما الله است. اینها ربوبیت خداوند سبحان رو با الوهیت حضرت باری تعالی جمع کردند. در مباحث تفسیری این رو بنده به سمع مبارک عزیزان رساندم که شاید این جمله‌ای که بزرگان میگویند صحیح باشد که اصرار قرآن و اصرار اسلام در توحید بر توحید در ربوبیت و پروردگاری خداوند سبحان است. یعنی اینکه خداوند خالق و کل شیئن، آفریدگار هستی است. توحید در الوهیت خیلی منازع که نداره. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، تصور شک در خالقیت خداوند است که خالق آسمان و زمین است، اینکه محل شک نیست. چه کسی ادعا کرده است تا کنون که انا خالق و کل شیئن، من آفریدم همه چیز رو؟ یک نفرم ادعایی نکرده است. هیچ کس چنین ادعایی نداشته است در طول تاریخ. یا جماعت گفتند که دنیا خالق ندارد، گفتند که خود به وجود آمده است که بر مدعایشان دیگران خندیدند. یا اینکه به هر حال گفتند که این دنیا حادث است و کل حادث مسبوق بالعدم، عدمی دارد و به هر حال محدثی دارد و موجدی دارد و موجد اون هم کسی نیست جز اون کسی که دعای اون کرده است که خداوند سبحان است، خالق و کل شیء. لذا توحید در الوهیت رو میبینید خیلی قرآن بر این نمیتابد، بر این بحث. شاید استدلالهای اون چنانی مثلا مغلق عقلی فنی هم در قرآن زیاد به عمل نمیآید در این باب. اما اصرار قرآن توحید بر ربوبیت است، یعنی توحید بر پروردگاری خداوند سبحان است. این که الحمدلله رب العالمین، اون خدایی که خالق است همون خداوند مربی و تدبیر کننده وجود است. یعنی آفرید ذات اقدس الله کمال اول، اونگاه در کمال دوم موجود رو هدایت کرد، مسیر تربیت موجودات رو به اینها نشان داد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، همان گفتار زیبایی که خداوند از زبان موسای کلیم نقل می کند. خداوند موجودیت هر شیئی رو به او داده است، اونگاه اون رو در مسیر تربیتی لازم خودش هدایت کرده است و قرار داده است. علت اصرار قرآن بر توحید ربوبی هم مشکلات جاری زمان است. یعنی زمانی که پیغمبر مکرم اسلام میان و طرح توحیدی خودشون رو با قرآن مطرح می کنند، معضل اصلی و بیماری عمده جامعه همینه، تفکیک میل مقام الوهیت و ربوبیت است. یعنی عرب بت پرست میگوید الله خالق است، ولی انسان تو من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر سوال کنی آسمان و زمین رو کی آفریده است میگوید الله، همین بت پرست. اما اگر بگویید چه کس اداره آسمان و زمین می کند، چه کسی روزی می دهد، چه کسی باران می باراند، آنگاه در آن صورت می گوید که آلات هست، عزاز، حبل است و در هر بخش از خلقت ربی وجود دارد که اون رب تدبیر امور می کند، یعنی رب الانوار. این فکر حاکم بر جامعه بود پرست اون روز جزیره العرب است، تفکیک بین آفرینش و بین تربیت و پرورش و ربوبیت. لذا اصرار قرآن بر این است که نه، نویسنده داند که در نام چیست. اون خدایی که آفریده است، اون میتواند طرح تربیتی بدهد، اون میتواند تدبیر کند، میتواند پرورش کند، میتواند به اصطلاح به سرمنزل برساند. خب ببینید، این فکر تا این حدی که بنده عرض کردم به مقتضای زمان و نزول و بعد هم به تدریج در طول تاریخ، اگر این رو ما بشکافیم میبینیم خیلی بحث مهمی است. این بحث اصلا به طور کلی این مبنای توحید ربوبی اسلام است که همه چی در این نهفته است. اون کسانی که در طول تاریخ تا امروز داعیه تربیت بشر رو داشتند، منقطع از وحی، اینا بت‌پرستان نوینی بودند که تفکیک میانه توحید در الوهیت و ربوبیت کردند. اونهایی که دایه این داشتند که میتوانند بشر را تربیت کنند و طرح تربیتی برای بشر دارند که سر اینها به سنگ خورده است و میخورد، این یه نوع بت‌پرستی بوده است. شاید به عزیزانی عرض میکردن در پایان قرن 18 حدودن یه مکتبی در اروپا پیدا شد که این مکتب میگفتن که خدا خالق وجود است. یعنی ما خدا داریم، اما خداوند بعد از آفرینش دیگه به انسان کاری ندارد. همون که پاره از مکتب ها میگفتن که لو جاز علی الخالق علی عدم لما زر عدمه بالعالم، اگر خالق نباشد خدا آفریده است، که نباشه که طوری نمیشه خدا، چون خدا کارش کرده تمام شده است، دست مریزاد. این مکتب فکری دوئیسم، اینها اومدن گفتن که خدا خالق است اما مربی و تربیت کننده نیست، کاری به وجود ندارد. بشر یا آفریده است، اونم عقل داده. این بشر نه نیاز به پیغمبر دارد، نه نیاز به وحی دارد، نه انزال کتب میخواهد، نه ارسال رسول میخواهد. خب این مکتب دار و دسته ای داشتند و دارند الان هم در دنیا عده‌ای داعیه اکتفاء بشر به عقل رو بر اساس این مبنای فکری دارند. اصرار قرآن بر ربوبیت همین است. لذا این آیه شریفی که امیرالمومنین مطرح میکنن آیه است بس لطیف و زیبا. شعار اصلی اسلام به نظر خیلی ها همین است: ان الذين قالوا ربنا الله، اون کسانی که گفتن رب ما، پروردگار ما، تربیت کننده ما، همون خالق ماست. ما گوش به فرمان خالقیم، ربنا الله، ما تربیت خالق و پروردگار و الله را سرلوحه زندگی خودمون قرار دادیم. منتها تا اینجا قالوست، گفتن دردی رو درمان نمی کند. ان الذين قالوا ربنا الله، اما از اینجا کار شروع می شود که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. ثم استقام، اون کسانی که گفتن پروردگار ما الله است و بعد در پای این تربیت الهی چه کردند؟ ایستادگی و استقامت و پایداری کردند، به جان ایستادن پای این اعتقاد و پاشون رو از مسیر تربیت خدا بیرون قرار ندادن، اصول تربیت الهی را سرلوحه زندگی خودشون قرار دادن، در دیانتشون، در سیاستشون، در تجارتشون، در آدابشون، در اخلاقشون، در زندگیشون، خلوتشون، جلوت، در همه امور از مسیر تربیت خداوند و ربوبیت و پروردگاری الهی خارج نشدند، استقامت کردند. شاید در آخرین نوبتی هم که خدمت عزیزان در این خطبه سخن میگفتیم، وقتی که بحث استقامت مطرح شد عرض کردم، الان هم امام تأکید فراوان میکند استقامت عجیب چیزیست عزیزان. واقعا این نکته بسیار مهمی است که به هر حال هر چی رو شما تصور کنید، پانهادن به یک امر، یک مسئله، آغاز یک کار، یک طرح، این چیزیست، اما استمرار و ادامه و به منزل رساندن اون صد چیز است. صد چیز است. اینه که انسان بیاد توی میدانی پا بگذارد، اما در از پس این کار بر بیاد، بتواند اون رو درست انجام بدهد، به منزل برساند، این صد کار است. این خیلی مهم است. خیلی ها هستند در دنیا، بودند، هستند، خواهند بود، خیلی کارها رو خوب شروع میکنند، اما متاسفانه خوب به پایان نمیرسند. شوقی میاد، ذوقی میاد در درونشون، اینا پا میگذارند در وادی علم، کمال، تحصیل. اما وقتی که با چالش های علم، دانش و معرفت رو در رو می شوند، اون سینه ستب را ندارند برای مقابله، کم می آرند، عقب نشینی می کنند، ره به جایی نمی برند، می شد ابتر ایاکم و الفتانت البدر، می شد فتانت البدر، می شد ناتمام و ناقص. و پناه می بریم به خدا از اینکه با مستوجب چنین حالاتی نباشیم. و واقعا همون به هر حال عشق شیریست قوی. پنجم میگوید فاش هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ماست. این که انسان وارد میدانی بشود که بتواند از این وادی صحیح برون آید، این روح استقامت همین است. قرآن فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد اینها ایستادن پای این فکر و اعتقاد، سختی اون، شیرینی اون، همه چیز اون تحمل کردن. بعد پایان اون چه می شود؟ چقدر خوش و شیرین و عذب و گواراست. تتنزل علیهم الملائکه، اون کسانی که این اعتقاد رو سر لوحه ضمیر خودشون قرار دادن و در زندگی با همین نسخه زیستند و عمل کردند، اونگاه ملائکه الله بر ایشان نازل می شود. ملائکه بر جانها و دلها و روحهای اینها وارد می شود. تتنزل علیهم الملائکه، شیرشون میگن، میگن الله تخافو ولا تحزنو، نه خوف داشته باشید نه حزن داشته باشید، و ابشرو، و شما را بشارت میدهیم. دین چه نکته زیباست. اگر خوب بنگرید عزیزان، ما همیشه دو دغدغه و دو نگرانی عمده داریم هر انسان. یکی این که شما الان که همینجا نشستید فکر فردا و فرداهای خودتون هستید. شما فکر میکنید که چی میشه؟ آیا فردا میتوانید از پس مشکلات تحصیل و علم و دانش برایید؟ آیا در قبال دشواری های زندگی چه میکنید؟ با تشکیل خانواده چه خواهید کرد؟ آیا چی میشه مشکلات آینده رزق شما، روزی شما، اقتصاد شما؟ نمیدانم و و و همینطور میاد. افکاری که در مورد آینده دارید به اینا گاه چون خوره در جان شما وارد میشه. انسان نگرانی هایی دارد برای فردا و فرداهای خودش، و شاید این شرط عقلم باشد به هر حال، ولو این که صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست. عرض به خدمتون، به تعبیر اون آقا، مثلا صحبت فردا گفتن شرط طریق متصوفه نیست، اما عقلا اینطورند. اینا فکر فرداشون میکنند، دغدغه فردا رو هم دارند. از یه طرف ما گذشته از غم فردا یک مشکل دیگر داریم، با اون اینی که همینطور که باز الان اینجا نشستید فکر میکنید تا اینجا که آمدید چگونه آمدید؟ آیا درست آمدید یا نه؟ آیا فلان مسائلی که ما مرتکب اون شدیم گریبانگیرمون میشود یا نمیشود؟ یعنی غم بر گذشته ایام، اندوه پشت سر، نگرانی از اون چه ما پشت سر داریم. آیا خدایا این گذشته ما، نچندان روشن ما چی میشه؟ تأثیر در فردای ما میگذارد؟ این غمهایی که از پشت سر داریم، به نگرانیهایی که آدمی نسبت به گذشته دارد خوف میگویند، به نگرانیها و دلواپسی که انسان نسبت به آینده دارد حزن میگویند. این میشه یکی نسبت به گذشته و دیگری نسبت به آینده. خداوند وعده میکند اون کسانی که ربون الله رو جدی میگن و پای این ربون الله استقامت میکنند، ملائکه بر جانهای اینها وارد میشن، میگن شما نه غم دیروز دارید نه غم فردا دارید، نه مشکلی از گذشته بر دوش شماست نه نگرانی در پیش دارید. الله تخافو ولا تحزنو و ابشرو و بشارت باد بر شما، بالجنة التي كنتم توعدون، و بشارت الهی نصیب شماست با اون بهشت و رضوانی که به شما وعده داده شده است. خب این آیه را امیرالمومنین تو اینجا فرمود. حالا امیر میخواد از این آیه استفاده کنه در تربیت مخاطبانش. میفرمان که خب دارد روحیه میدهد امام و دارن به زبان حال بازگو میکنن از مخاطبانشون. گویا امام علی علیه السلام به من و شما هم دارد الان این جمله رو میفهمد. قد قلتم ربنا الله، نگفتید شما؟ گفتید شما که گفتید ربنا الله را. شما در مقوله گفتار تا اینجا اومدید. قسمت اول آیه را شما هنیئا لکم، گوارای شما باد که تا اینجا خدا دستتون رو گرفته است و با ربنا الله آشنا شدید. قد قلتم ربنا الله، خب بعد از ربنا الله چی بود؟ ثم استقام و پس فاستقیم. اگر شما گفتید ربنا الله را، شیعیان من، مسلمانان، مؤمنین، حال فاستقیم، پس ادامه‌ش هم بگید دیگه. رفیق نیمه راه نباشید، مرد نیمه راه نباشید، حرکت کنید به دنبال این اعتقادتون. اگر میخواهید کلید موفقیت را در کف بگیرید، پس باید مرد میدان استقامت باشید. فاستقیم. قرآن فرمود ثم استقامو، دیگه نفرمود استقامت بر چی. آیه را الان خواندیم، ثم استقامو تتنزلو. اما امیرالمومنین استقامت بر چه را مطرح میکنه که استقامت بر چی بکنیم. فاستقیمو علی کتابه و علا منهاج امره و علا طریقت صالح من عبادته. سه چیز رو امام میفهمد به عنوان متعلق استقامت. این استقامت شما بر سه چیز باید تعلق بگیرد. یک، فاستقیم و علا کتابه، استوار و محکم بایستید پای کتاب خدا، تکان نخورید از مواضع آیات الهی، با قرآن معامله نکنید با کس، عقب نشینی از آیات خدا نداشته باشید، از اونهایی نباشید که یشترون آیات الهی را معامله می کنند به ثمن قلیل، از اونها نباشید که الذین جعلوا القرآن عزیل، قرآن را تفریق و تفرقه می کنند. نه، پای قرآن بایستید. یؤمنون به بعض یکفرون به بعض نباشید، به تمام آیات قرآن ایمان بیاورید، به تمام آیات قرآن پایدار و مؤمن باشید، حلال قرآن را، حلال قرآن را، متشابه اون رو، محکم اون رو، هر کدام اون رو پای اون استوار بیستید، فرامین الهی رو بر سر بنهید و محکم و قوی پای آیات قرآن ایستادگی کنید. اولین چیزی که لازم است در استقامت ایمان، امیرالمومنین استقامت پای قرآن معرفی می کنند. فاستقیموا علی کتابه. بدونید، بارا عرض کردم، بعضیزان نه تعصبی است، نه به اصطلاح عرض به خدمتون مثلا حالت عرض با هوا سخن گفتن است، به میل سخن گفتن است، هیچ برو برگردی و شریعت ندارد جز این که برگردد با آستان قرآن و عتبه قرآن رو ببوسد. دیر یا زود خواهند آمد، بشر به هر کجا که برود بر میگردد به ساحت قرآن و به حضرت قرآن، و حاجتمند و نیازمند به همین کتاب است که آخرین نسخه الهی است. اگر بشر چیز دیگری میخواست، خدا اون رو میفرستاد برای انسانها. نهایتاً این دور رو میزنند انسانها، بر میگردند به حضرت قرآن و پابوس قرآن میشوند. بشر نیاز به همین دارد، منتها باید برن با آزمون و خطا برسند، اشتباهاتشون رو بعد برگردن، تعالیم قرآن رو باز مجدد بگیرن. امام فرمود اول فاستقیم و علی کتابه، دوم و علی منهاج امره. اون استقامت کنید بر راه‌های امر الهی، اون مسیرهای معمور، اون مسیرهایی که خداوند به شما امر کرده است طی کنید، اونها رو طی کنید، جدی بگیرید اوامر خدا را. خدا شما را امر کرده در چه مسیری پا بگذارید؟ در همون مسیر برید، در همون مسیر برید. تمام اندیشه عاقلان و علما و متفکران و فرهیختگان بشر را که بریزید در روی هم، ذره‌ای و مثقالی از حکمت الهی نمی‌شود. خداوند منهاج و مسیر را برای شما تعیین کرده است. به کجا می روید؟ فعین تذهبون. چرا پرت و پلا می رید؟ چرا این سونسو می زنید؟ برید به همون استقامت کنید بر پیمودن مسیرها و منهاجی که خداوند بر شما فرض کرده است. و علی منهاج امره. سه و علی طریقت صالح من عبادته. استقامت کنید بر همون راه های پسندیده عبادت و بندگی خداوند. استقامت شما بر راه های پسندیده ای باشد که شریعت به عنوان طرق عبادی تعیین کرده است، طرق بندگی تعیین کرده است. حالا این راه های عبادت البته بعض از نسخ من طاعته دارد، راه های طاعت فرقی نمی کنند، چون عبادتی که امام در اینجا مطرح می کنند نماز و روزه نیست فقط، بلکه جمیع مفهوم بندگی است. بر راه های صحیح بندگی خداوند سبحان استقامت کنید. حالا این بندگی گاه در حوزه عبادات به معنی الاخص است، گاه در حوزه معاملات است، گاه در حوزه سیاست است، در هر میدانی که است. فاستقیمو، استقامت کنید. علی طریقت صالح من عبادته. نکته جالب این که خب امام فرمود فاستقیمو علی کتابه، روشن. بعد علی منهاج، کلمه منهاج رو به کار میبرد امیرالمومنین و علی طریقه و طریقه رو به کار میبرد. منهاج راه است، مسیری که نهج میکنید شما میپیمایید. طریق هم که طریق است، راه و مسیر را طریق میگویند. کدام راه را طریق میگویند؟ طریق از ماده طرق است. طرق یعنی چی؟ کوبیدن. این کوبه های در رو که در گذشته به جای این آیفون ها به کار برده می شد، که وقتی که می زدن تمام اهل اون محل و کوچه بیدار می شدن از خواب، به این کوبه ها می گفتن مترقه. مترقه آلت و ترق، مسیره کوبیدن بود. به پارسی ترجمهش می کردن می گفتن چی؟ من کوبه. کوبه در به صدا در آمد، کوبه می گفتن چون می کوبیدن. به اون جاده ها و مسیرهایی که خوب زیرسازی شده، لذا پستی بلندی نمیاد. با چهار تا باران و سرما و گرما این جاده و مسیر تغییر وضعیت نمیده، این رو طریق میگند. از راه به سوی خداوند سبحان تعبیر به چه میشود؟ طریق. از مسیر عبادت و بندگی خداوند امیر تعبیر به چه میکند؟ طریق. یعنی راهیه که این دوچار خلل و شیار و شکاف و پستی و بلندی و سستی و ضعف و ابدا نمی شود. این راهی است استوار، زیر ساخت قوی، رو ساخت عالی. لذا مسیری است که همیشه آدمی را به سرمنزل کامل می رساند و آدمی را به مقصد رهبرد خواهد کرد. این می شود طریق. و باز عرض میکنم که خب این منهاج و این طریق، ببینید این خیلی زیباست. اینو باز بنده در تفسیر گفتم که نوعاً از دین و دیانت همیشه تعبیر به اسامی و عباراتی میشود که مفاد اون راه پیمودن و حرکت و مسیر است. اصلا دین را که دین میگویید، دین را که شریعت میگویید، سبیل میگویید، صراط میگویید، طریق میگویید، تمام اینها راه است. اصلا دین عامل حرکت است، نه عامل وقوف و توقف. دین راه است، مسیر است، و بشر چاره‌ای ندارد جز اینکه در مسیر حرکت کند. ضروری وجود انسان دینداری است و دین مداری است. در ادامه بحث الان میگیم اگر کسی مقابله با دینداری میکند و گریز از دینداری میکند، بدانید این دلیل بر خامی و نفهمی اوست. دلیل بر خامی است، این دلیل نیست که به هر حال خبری باشد. عنایت فرمودید که امام تعبیر به منهاج و طریق کردند و فرمودند که استقامت بر این است. خب ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها. ست توصیه دارند امیرالمؤمنین. استقامت کنید بر کتاب خدا، بر منهاج امر الهی و بر طریقه عبادت و بندگی. بعد ثم سه آفت مقابل دینداری وجود دارد، یعنی ممکن است سه برخورد ناپسند انسانها با دین داشته باشد. یک، دینگوریزی. ممکن است انسانها اون استقامت لازم رو در دین نکنند، لذا از دین چه بکنند؟ بگریزند، از دین خارج بشه، گوشه ای از دین بگیرند، بقیه دین رو بر نتابند و از دین بگریزند، یا اصلا دینگوریز باشند، روحیه پذیرش دین درشون نباشه. نه اینکه بخوام مخالفت کنن، اصلا دینگوریز باشن، تحمل بار دین و تکلیف دینی نداشته باشن. یک. دوم، ممکنه متاسفانه نه تنها دینگوریز باشن، بلکه ممکن است علم مخالفت با دین رو بردارند، ستیزگر با دین باشند. این دو. سوم، که شاید از این دو بدتر باشد، مسلم آن است که نه خروج از دین، نه ستیزه با دین، بلکه بیایند و به جان دین خدا بیفتند و دین خدا را دستکاری کنند و در دین نوآوری هایی بکنند که از دین نیست، اموری را در دین احداث کنند که شریعت از این امور خبردار نیست، یعنی بدعت در دین خدا بگذارند، مبتدع و مبدع در دین باشند. این سه حالت و سه بیماری و سه آفت ممکنه به جان دین و دینداری بیفتد. امیرالمومنین هر سه آفت رو تذکر میده. یک، فرمود خیلی مراقب وارد کردن چیزی که مسلم است از دین نیست در دین. یک. دو، ادخال و مال و مالم یعلم انه من الدین فی الدین. چیزی که معلوم نیست این از دین است، خرج دین کردن و به پای دین نهادن. این میشه دو تعریف برای بدعت. برای بدعت. و شاید ما در مجازات ها در متون روایی مجازاتی سنگین تر از مجازات مبتدع و بدعت گذار در دین نداشته باشیم، در حدی که مثلا در متون روایی داریم توبه بدعت گذار در دین مقبول نیست. کسی که بدعت در دین میگذارد اگر توبه کند، خدا توبه او نمیپسندد، نمیپذیرد. چرا؟ چون تمام اون بدعت هایی که گذارده است و آثار منفی که در روحی افراد گذارده، تمام اینا رو باید چکار کند؟ برگرداند، پاک کند. اگر توانست تمام اینا رو برگرداند، پاک کند، بعد خدا توبه او قبول میکند. به اتفاق نمیشه، چون خیلی کسان که انحرافات اینطوری ایجاد میکنن، فلان کس که آمده است فلان فرقه رو ایجاد کرده است، اگر خودش سر از قبل در آورد الان میزبان دلی باب بگوید که ایها الناس، ای بابی های عالم، ما چنین و چنان، ما اشتباه کردیم، بی خود حرفا این چنین زدیم، خود هم بابی ها میگن آقا دارن حزم نفس میکنن، دارن شکست نفسی میکنن، تواضع میکنن، الا قبول نمیکنن. نه، این اینطور تاریخ نشان داده است. خیلی کسان اینطور بودن، گفتن آقا مردم خیال نکنید، ما کرامت، ما کفشامون جفت نشده است، ما کفشامون جلو پامون عرض به خدمتتون جفت نشده است. اما گفتن آقا دارن هضم نفس میکنه، بلا کفشای ایشان مقابل پاشون همیشه جفت میشه. از این بازی ها زیاد دیدیم در دنیا، زیاد دیده شده از این مسائل متاسفانه. لذا این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. حتی در متون روایی داریم بدعت گذار در دین رو سبش کنید، لعنش کنید، بهتان بهش بزنید، باهتور بهتان بزنید بهش، حتی در این حد که این ساحت دین و قداست دین نباید دست مایه افراد باشد، نباید کاستی و فزونی در حضرت دین باشد که متاسفانه رونق دین میکاهد و بازار اون کاسد میکند. امیر فرمود لا تمرقو منها ولا تبتدعو فیها، سوم ولا تخالفو عنها، و مخالفت با دین نکنید، علم مخالفت با دین رو علم نکنید. یه زمان عده‌ای یه مقداری که ذهنشون به سوی بعض از مسائل متوجه میشده، کمکی تجدد احساس میکردن، خیال میکردن موفقیتشون در مبارزه با دین است.
غافل از این که همونهایی هم که خود اینها میخواستن طرفداری اونها رو بکنن، همونهایی هم داعیه دین داشتند. یعنی اگر همونها هم یه حرفایی زدن عجیبه. یعنی اگر برگرد زندگی بعضی از زنددینها رو بخوانید، میبینید اینها از دین به اینجا رسیدند. کسانی هم مانند فرض کنید هگل، کسانی مانند نیچه، کسانی مانند مارکس، همینا رو نگاه میکنید وقتی فلان کشیش دخترش بین آقا نمیدهد، بعد این میشد ضد دین، بعد شروع میکند این انگیزه درش رشد پیدا میکند. نمیدارم فلان کس وقتی که آقای زیگموند فروید وقتی که فلان معلم اینطور تنبیهش میکند، فلان کشیش، بعد میبینید این زمینه درش اینطور ایجاد میشود. وقتی سوابق خود همین افراد رو نگاه میکنید چیز دیگری است قضایا. و اینها به هر حال از هم بیس دین باز اینها به جایی رسیدن با دایی و پرچم ضد دینی. توجه دارید؟ شاید این که بعض از متفکرین میگند به هر حال، حالا شاید مطرح نشود بهتر باشه به لحاظی پاری از مطالب خدمت عزیزان به همین بسنده کنید. فرمود ولا تخالفوا عنه، و مخالفت نکنید با دین. مخالفت این رشد نیست، این عین زوال است. مقابل دین ایستادن مقابل هستی ایستادن است، مقابل خالق وجود ایستادن است، مقابل 124 هزار نبی خدا ایستادن است، 300 رسول الهی را زیر سوال بردن است، و این خیلی جرم سنگینی است و این حاکی از جهل و نادانی و نابخردی انسان است که علم مخالفت با دین رو بردارد. این سه نکته رو پس امیرالمومنین مطرح میکنن، نه بگریزید، نه چیزی فزون کنید، نه مقابل آن بیستید، چون این سه مشکل مشکلات مقابله با دین و دیانت است. شاید بتوان گفت مثلا اون قسمت اول بنده به عنوان احتمال عرض میکنم لا تمرقو، شاید اون مثلا نوعی کاستی در دین باشه به قرینه لا تبتدعو. گریز از دین یعنی بخشای دین رو تحمل نکنید، کم کنید از دین، بعد بدعت اضافه کنید. یعنی هم کاستی و فزونی رو ممکن از کلام امام به نوعی با یک قدری تأمل بتونیم مثلا استفاده کنیم و استخراج کنیم. خب به دنبال آن فرمود فإن أهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيامة، بدانید آن کسانی که مرقو، اونها که گریختند از دین، اینها فردای قیامت منقطع. اون منقطع، منقطع یعنی چی؟ هم منقطع الاخره دیگه، آخرش افتاده است، یعنی ابتر، بی پایان، بی نتیجه، عبس، بیهوده. اون کسانی که می گریزند از دین، اینها فردای قیامت خسران عظیم دارند. اینها زل سعیهم فی الحیات الدنیا، هیچ، اون خسران عظیم رو دارند. منقطع بهم عند الله یوم القیامه. ثم ایاکم و تحذیع الاخلاق و تصریفها. امام از این قسمت بعد از اینکه شما رو دستور به استقامت میدهند بر دین، یه نکات جالبی رو مطرح کننده امیرالمومنین، خیلی زیبا و جالب است. میگن ثم ایاکم، ایاکم و تحذیع الاخلاق. خب ایاکم جنبه چی دارد؟ جنبه اقراء تحذیر داره اینجا کلام امام. اینا رو گفتیم یک زمانی در همین شرح نهج البلاغه. ایاکم و تحذیع الاخلاق و تصریفها. حواستون باشه، ببرید از اینکه اخلاق را تحذیع و تصریف کنید. تحذیع از ماده حذع، حذع در لغت الکسر، شکسته. به اون شیرمردان، قوی ها، افراد بتل، اون بتل هایی که خیلی قوی گند و میزنند و میکوبند، الذین یکسرون الازلاء، عرض یکسرون الاعناق، به اینها میگن البتل المحزع. این قوی ها که میزنند سرنگون میکنند کسی رو با یک ضربه. فوکز موسی علی رأسه، یک مش میزند موسی فماد فقض علی، او بیچاره میفتد و زین میمیرد. این حزم کسی رو باجگون کردن، منکوس کردن. امام فرمود ایاک و تحذیع الاخلاق، بپرهیزید از این که اخلاق پسندیده در وجود شما واژگون و منکوس نشه. به جای اون که متخلق به خلاق پسندیده و حسن باشید، اخلاقی در شما جایگزین آن اخلاق شود که هرگز نمره مثبت نمیگیرد، در جای خوبی بدی میکنید. متاسفانه به جای حلم غضب دارید، به جای عفو انتقام دارید و و هر کدام از اینا مثبت منفی است دیگه. به جای اون که صدق خوی شما باشد، به حمد الله که اسفراوان دارید و قص الهازا. امام فرمود نکنه اخلاق پسندیده در درون شما شکست بخوره و کسر بشه و نه نقص واژگون بشه، نکنه اینو منکوس باشه. عجیب عجیب اعلام خطر بزرگی است. ببینید خدا نکند که فطرت ما، فطرت اخلاقی پسندیده الهی ما واژگون و باژگون بشه. بعد یه چیزهایی که ارزش نیست ارزش باشه. بگم فلان کس میگن آقا اهل زد و بنده، نمیدونید چجور عمل میکنه، به سه شماره. یعنی چی زد و بند؟ یعنی چی فلان کس آقا خیلی انسان تیزیه، خیلی تیزه، تو بازار اصلا کسی حریفش نمیشه. فلان کس نمیدونم از بعد بکاوی میرا. یعنی چی تیزه؟ یعنی چی نمیدونم زد و بندش فلانه؟ یعنی چی؟ بعد که اینا نگاه کنیم میبینیم میشه تحضیع اخلاق. زمان این جمله رو از میکردم مثنوی داره اون مرد کناس رو. کناس یعنی چی؟ در گذشته اینایی که چاهای از فاضلاب اینا رو خالی میکردم اینا کناس میگفتن. این مرد کناس آمد و مسیرش رسید به بازار عطرفروشا. رفت تو بازار عطرفروشا تا که بوی عطرهای متعدد متنوع به دماغش خود، یک مرتبه سیهی زد، بیهوش بر زمین افتاد. آقا دویدن مردم که نمیدونستن این کیس چیست. هر کسی شروع کرد یک عطری نمیدونم میگه گل یاس آورده، که گل ارکیده آورده، که گل مریم آورد. هر عطر فروش یک عطری آورد، میخ بینی این گرفت، هیچ تأثیری نکرد. یه حکیمی رد میشد اونجا تا نگاه کرد، شناخت این رو، گفت من میدونم دردش چیست. یه چیز خاصی آورد، میخ بینی گرفت، دیدنی گفت هی، یک لذتی کرد و یک حالت خوشی بهش دست داد و بلند شد نشست. مردم گفتن چی شده این قضیه؟ بعد فهمید که اینجا چی شده، فطرت باژگون شده است دیگه. عطر اما تعفن کار عطر رو میکند. نکند که در وجود شما امیر المؤمنین فرماید اونقدر علاقمند به دروغ باشید که دیگه اصلا صدق براتون مزه نکنه، اونقدر از خشونت و زدن و بستن و انتقام گیری لذت ببرید که دیگه اصلا عفو نفهمید چیه. اونقدر نمیدانم به عرض به خدمتون پاری از شهوات و مسائل بپردازید که اصلا عفت ندانید چیست. اون حرص و ولع در این مسائل اونچنان در جانتون باشد که دیگه اصلا جایگزین شده باشه، فطرت ثانوی شده باشد. می فهمد ایاکم و تحذیع الاخلاق و تصریفها، شکل عوض کنه، تصریف بشه. خیلی خوب. و جعل اللسان واحدا، بیاید این توصیه ما رو گوش کنید امیرون. و جعل اللسان واحدا، راه موفقیت این است که زبانتون رو با قلبتون یکی کنید، قدم اول و قدم آخر. و جعل اللسان واحدا، بیایید از زبان شروع کنید، زبانتون رو با قلبتون یکی کنید، زبانتون یکی کنید. و جعل اللسان واحد. حالا من نمیدارم بگم یا این ادامه رو دیگه بگذاریم. بسیار بسیار مطالب زیبایی است که امام وارد این بحث میشند. و جعل اللسان واحد ولیخزن الرجل رسانه فان هذا اللسان جموح بصاحبه. هر کدام از شما، هر مردی، هر انسانی باید خازن زبان خودش باشد. خازن یعنی حافظ. اون تو حافظ چی؟ آیا به یک کسی که عرض به خدمتون نمیدانم چهار تا شیء انبار نمیدانم عرض به خدمتون آشغال رو دستش بدن، یک زباله‌دان رو دستش بدن، حافظ اینجا باشه بهش میگن مثلا خازن؟ نه، به اون کسی که حافظ یه اشیاء نفیسی است خازن میگویند، که یه خزائنی رو نگه داره. میخواهد هر کدام از شما باید خازن زبانش باشه، حافظ زبانش باشه. اما این چه حفظیست؟ حفظ گنجینه است. این زبان یه ارزش عظیمی دارد در وجود انسان. اون جمله رو شنیدید که ملبر او به اسقره به قلبهی و لسانه. شخصیت انسان به تو چیز است؟ دو چیز کوچه کن، به دل و زبان هست. مل مرعو الا به اسقره به قلبهی و لسانه. شخصیت انسان به دل و زبان آدمی است. این دوست که اون تشخص اصلی انسان رو تحقق میدهد، رزالت آدمی را یا رزالت آدمی را متعین میکند. فرمود هر کدام از شما باید خازن این زبانش باشد و حافظ این زبانش باشد. فإن هذا اللسان جموح بصاحبه. بدانید که این زبان جموح بصاحبه. گاهی این استرها، این قاطرها، این گاهی شطور هم این حالت دست میده. بعضی وقت کاری میکنن با شطور که شطور مست میشه. وقتی که شطور مست میشه، بختی، وقتی اون حالت مستی به شطور دست میدهد که ممکن اگر هر کس بر پشتش باشد بر زمین بکوبد و له کند. این میشه الابل الجموح، نهایت جموح است. امام فرمود بدانید این زبان ممکن است عامل جموح باشد. این زبان را اگر مراقبش نباشید اون چنان بر زبینتون میکوبد که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. انشاءالله ادامه بحث رو نوبت آینده و هفته بعد خدمت عزیزان تقدیم خواهیم داشت. ربنا آمنا و ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.